دو بعد از ظهر در ایران است. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ابتدا از راه‌های دیگری جز استفاده از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده شود. سازمان ثبت احوال میگوید نام کوروش از فهرست نام‌های مجاز حذف نشده است. و واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه گذشته نسبت به همین ماه در سال گذشته 12% کاهش یافته است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات ایران و جهان خواهیم گذاشت تا اونجایی که این 30 دقیقه و این لحظات به ما فرصت بدن. همکارانم به استودیو خواهند اومد، شما رو در جریان آخرین تحولات قرار میدن و در جریان گزارش هایی که شما اگر احتمالاً تا پایان روز با ما همراه باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید این گزارش ها رو هم به صورت تفصیلی با نظر تحلیلگران بشنوید و دنبال کنید. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت ابتدا از محلهای دیگری چون بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت سیل استفاده شود. در پاسخی که دفتر آیت الله خامنه ای روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا از مواردی چون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت سیل استفاده شود و پس از آن در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید خواهد بود. این پاسخ به درخواستی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش مطرح کرده بود. اما همچنان همونطوری که میدونید مسئله سیل و بارش هایی که شهرهای ایران رو فرا گرفته خبرسازه. همچنان این مسائل ادامه داره و همچنان هشدارها هم ادامه داره. روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جلسه ای بود با حضور وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، رئیس سازمان هواشناسی، رئیس هلال احمر و صحبت شد در این خصوص. و حتی جالب بود که آقای رحمانی فضلی اشاره کرد به این که این حالت اضطراری تا فروردین 98 هم ادامه داشته باشه و به نوعی هشدارها جدی گرفته بشه تا پایان فروردین 98. به هر حال همچنان 5 استان تا دیروز درگیر مسئله سیل و بارندگی و سیلاب بودند. رویا کریمی مجد در اینجا در استودیو در مقابل من نشسته و حضور داره، خبرها رو دنبال کرده تا ما رو در جریان آخرین تحولات بگذاره از این 24 ساعت گذشته چه اتفاقی تا این لحظه افتاده.
خب محمد، تو گفتی که در واقع سیل در 5 استان ادامه داره. همین چند دقیقه پیش خبر اومد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی کامل به 7 استان دستور داده.
البته اینی که من گفتم مال تا دیروز 5 استان
تا دیروز بود. منم دارم ادامه اون رو میگم، در واقع 5 رو باید با اون 7 در واقع اضافه بکنیم با هم دیگه. حالا منطقه شرق ایران درگیر شده، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان طبق دستور حسن روحانی باید آمادگی کامل رو داشته باشن برای مقابله با بارش هایی که گفته میشه از دیشب آغاز شده و احتمالاً تا فردا هم ادامه خواهد داشت. وزیر کشور که دیروز در مجلس اون صحبت ها رو مطرح کرده بود، امروز در جلسه ستاد بازسازی مناطق سیل زده گفته بازگشت مردم به زندگی عادی رویکرد اصلی ستاد بازسازی هستش و ما تلاشامون رو تا بازگشت و تحقق کامل جریان عادی زندگی مردم و روند اشتغال و تولید در مناطق سیل زده ادامه خواهیم داد. اما از دیروز تا به حال در مناطق شرقی و مرکزی ایران که به تازگی درگیر سیل شدن، یکی از مهمترین خبرها خبر گیر افتادن مسافران یک اتوبوس در سیل در منطقه طبس بوده. با هم صدای یکی از سرنشینان که 5 ساعت گرفتار سیل بوده گوش بدیم.
ما یه اتوبوس بودیم تقریبا 10 نفر از کاشمر به سمت یزد داشتیم میرفتیم. بعد به همین اشخابات که رسیدیم فشار آب خیلی زیاد بود، اتوبوس توی رودخونه اول خاموش کرد، بعدش سعی کرد که روشن بکنه، روشن نشد، فشار آب دیگه زیاد بود، یواش یواش اتوبوس از توی مسیر جاده کلن منحرف کرد و انداختش توی رودخونه، از توی جاده خارجش کرد، دیگه افتاد بیرون و کاملا به یک بر خوابید.
گفته شده که چجوری اینها نجات پیدا کردن؟
بله، گویا در واقع 5 ساعت منتظر موندن تا نیروهای امدادی به منطقه برسن و بتونن اونها رو از روی سقف اتوبوس به پایین بیارن. این گزارشی بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرده بود و با یکی دو نفر از مسافران صحبت کرده. اما مسئله مهم این هستش که مسافران راه‌های خراسان جنوبی باید دقت خیلی زیادی داشته باشن در مسیرها و حتما قبل از اینکه وارد مسیرهای جاده‌ای بشن کنترل بکنن و چک بکنن که آیا مسیرها باز هست یا نه، احتمال بارندگی در اونجا وجود داره یا نداره. جانشین پلیس راه خراسان جنوبی درخواست کرده از مردم که حتما از سفرهای غیر ضروری خودداری بکنن. منطقه میدونی منطقه بسیار گسترده‌ای هست و بسیار عقب مانده نگه داشته شده، در نتیجه رسیدن امکانات به اون منطقه کاملا دشوار هستش. در استان قزوین با سرریز سد طالقان احتمال بروز سیلاب در برخی از روستاها وجود داره، روستاهایی که در حاشیه رودخانه شاهرود قرار دارن. البته پیش از این هم روزهای 11 تا 13 فروردین برخی از تاسیسات استان قزوین از جمله راه‌ها، واحدهای کشاورزی و منازل مسکونی و شهری و روستایی خسارت‌هایی رو داشتن و حالا یک بار دیگه این استان با خطر سیل مواجه است. اما سیل به روستاهای اطراف زاهدان هم رسیده. 211 روستای شهرستان نیکشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل ارتباط تلفنیشون و ارتباط خودشون با بقیه شهرها و روستاهای دیگه قطع شده و پایه های پل رودخانه رشکی آسیب دیده، تردد از روی اون ممنوع اعلام شده، مدارس فاقد استحکام هستند و هشدار داده شده که اگر تعطیل نشن شاهد خسارت های جانی در منطقه خواهیم بود. استان کرمان همینطور، شهردار کرمان اعلام کرده که 8 میلیون متر مکعب آب از معمر کرمان جمع‌آوری شده و همچنان نگران آب گرفتگی معابر هستند و تمامی تجهیزات و پرسنل مرتبط با شهرداری از شب گذشته در محله‌های مختلف این شهر حضور دارند. اما خوشبختانه ما تنها خبر خوشی که در حوزه سیل داریم در طی روزهای گذشته این هستش که خطر سیل با باز شدن دریچه‌های هورالعظیم از اهواز و حمیدیه دور شده، آب در این مناطق فروکش کرده، اما در مقابل هورالعظیم کاملا زیر آب رفته. اینطور که معاونت عملیات ناجا اعلام کرده، تردد به صورت زمینی با تمامی پاسگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق قطع شده، از طریق هوا و دریا با این مراکز ارتباط برقرار می‌کنند و البته گویا مسائلی هم برای در واقع مراکز استخراج نفت پیش اومده که فکر می‌کنم باید کمی منتظر باشیم تا جزئیات اون رو بخوان منتشر بکنن.
به هر حال صحبت‌های هم دیروز بود در خصوص آماری که ارائه شد، البته خیلی این آمار تخمینی بود در خصوص اینکه چه میزان خسارت وارد شده در پی سیل و بارش های باران در استان های مختلف، که رقم های متفاوتی از سوی وزیر نیرو، وزیر جواد کشاورزی، وزیر کشور اعلام شد. الان هم صحبت از اینه که در بعضی از مناطق مثل لرستان 85 مدرسه کاملا غیر قابل استفاده شدن و عملا امکان استفاده ازشون برای محصلا وجود نداره، با توجه به اینکه همچنان ما در فصلی به سر میبریم که محصلا مدرسه میرن و نزدیک به امتحاناشون هم هست.
نه، اینطوری که در واقع احتمالش رو وزیر آموزش پرورش مطرح کرد چند روز پیش، احتمال داره که پایان سال تحصیلی اعلام بشه در مدارس مناطق سیل زده و ارزیابی نمرات بچه‌ها بر اساس کاری که قبلا انجام دادن صورت بگیره، نه بر اساس اون چیزی که از این به بعد خواهد بود، به خاطر اینکه فکر می‌کنم که نه تنها مدرسه‌ای وجود نداره، کتاب و دفتری هم وجود نداره. اما محمد، یکی از مهمترین مسائلی که در چند روز گذشته خبرساز شده بود همین پر شدن هورالعظیم بود و اینکه وزارت نفت در واقع ممانعت می‌کنه از پر شدن هورالعظیم و حالا بالاخره دریچه‌ها باز شدن و هورالعظیم پر شد. من ساعتی پیش گفتگویی داشتم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، و در مورد وضعیت آبگیری هورالعظیم از او پرسیدم. با هم بشنویم.
حتما.
هورالعظیم یک تالاب بزرگه که به معنی واقعی کلمه بین المللی یعنی بین ایران و عراق قرار گرفته. 16 هزار هکتار در داخل ایران، 32 هزار هکتار در داخل عراق. روزهای رو بنده به خاطر میارم که وارد این تالاب شدیم، قطعه از بهشت بود، پوشش گیاهی مناسب در زمستان، هزاران پرنده مهاجر و 4000 نفر به نام مردم تالابی، مارش پیپل، در اون زندگی میکردند. خب در زمان جنگ بین ایران و عراق صدام حسین این تالاب رو خشک کرد، یعنی بلدوزر انداخت آبش رو خالی کرد و این تالاب خشک بود تا امروز. حتی خودسوزی هم کرد، یعنی قسمتهایش آتش گرفت. اما این سیل که آمد، چون شهرهای مختلف مانند سوسنگرد و حمیدیه مورد تهدید سیلاب بودند، اینها دایک ها و یا اون سدهای خاکی برای مقابله با سیل رو باز کردند که آب داخل هورالعظیم بشه. این امر موجب رضایت عراق شد و از طرفی تالاب هورالعظیم حدود 1/3 احیا شد، که خب این خبر خوبی است هم برای ایران و هم برای عراق. اما این وسط یه اتهاماتی هم زده شد به اونها که این سدها رو باز کردن، به این ترتیب که گفتن چرخه الان حدود 1/3 آب معمولش رو داره، ای کاش این آب رو وارد رودخانه چرخه می کردن. به هر حال وزیر نفت هم اعلام داشت که باز کردن آب به داخل هورالعظیم برای جلوگیری از صدمه به تأسیسات نفتی نبوده و این تأسیسات هنوز بهره‌برداری نمیشه ازشون. یه برنامه 10 است که در 5 آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. در مجموع بنده فکر میکنم این یه حرکت مناسب بوده، لااقل شهرهای بستان و فکه اینها رو از خطر سیل محفوظ نگه داشت و تالاب هورالعظیم تقریبا احیا شد.
آقای کهرم، آیا امکان نداشت که اگر زودتر دریچه های تالاب هورالعظیم باز می شد، این میزان خسارتی هم و این میزان استرس و آسیبی هم که به مردم منطقه وارد می شد ازش پیشگیری می شد؟ آیا تعللی به نظر شما در این مورد صورت نگرفته؟
ملاحظه فرمید خانم، این یه مسئله ریسک بنده سالها پیش در نظر دارم که سد پیشین رو به خاطر این که ممکنه آب بیاد و سد سرریز بشه و بشکنه باز کردن و آب سد رو خالی کردن و آبی نیامد، یعنی این سد برای مدت‌های مدید خشک بود و بدون آب. بنابراین چون 100% ایمان و اعتقاد و آماری وجود نداره برای وقوع سیل، ما نمیتوانیم به طور قطعی تصمیم گیری بکنیم. بنده فکر میکنم آنچه تصمیم گرفته شد بر حسب مقتضیات بود. حالا اینجا تمام منظورها برآورده نشد، ولی قسمت اعظم آنچه که فکر میشد به وقوع پیوست.
در بقیه نقاطی که تحت تاثیر سیل قرار گرفتن چطور آقای کهرم؟ چقدر در واقع شما سوء مدیریت و عدم قطعیت در تصمیم گیری رو مؤثر میدونید در سیلی که 25 استان کشور رو تحت تاثیر قرار داد؟
بنده تصور میکنم سوء مدیریتی که انجام شد قبل از وقوع سیل بود. ملاحظه فرمایید برای مدت ها ما رودخانه ها رو بدون لایروبی رها کردیم، از آبخیز ها برداشت کردیم، از علوفش برای چرا درخت ها رو قطع کردیم و از طرفی در حاشیه و حریم رودخانه ها ما بناهایی ساختیم که راه سیل رو مسدود کرد. اینها سوء مدیریت بود، اینها عدم مدیریت بود. ملاحظه کنید الان آقای رئیس جمهور میگن در بستر رودخانه آمدیم ساختمان ساختیم. ما دیدیم اینها رو، صحیحه، ولی آقای رئیس جمهور به اخطارهای متخصصین محیط زیست و علاقمندان طبیعت در اون زمان ها اصلا توجه نکردن. الان خودشون به این نتیجه رسیدن چون به چشم دیدن. سوء مدیریت باعث شد که ما پیشبینی و پیشگیری نکنیم. آمدیم در بستر رودخانه ها پارکینگ درست کردیم در قم و شیراز. اینها سوء مدیریت بود که نتیجهش روان شدن این سیلاب شد. و الا وقتی که سیل آمد نهایت سعی کردن که به مقتضای روز تصمیم گیری بکنن.
و با توجه به اینکه در حال حاضر بارش ها به سمت شرق ایران رفته و اونجا ما داریم میبینیم که بارش ها شروع شده در خراسان جنوبی، خراسان رضوی و همینطور پایین سیستان و بلوچستان، فکر میکنید این بارش های جدید در اون منطقه چقدر میتونه آسیب زا باشه یا سدها و امکاناتی هم در اون منطقه وجود داره تا بتونه فضا رو کنترل کنه؟
در سیستان و بلوچستان ما دو تا رودخانه مهم کاجو و سرباز رو داریم که اینها یه رودخانه های اصلی و مهم هستن در اون خاک خشک، ولی یه نعماتی هست، ما دارای برکه هایی هستیم در طول این رودخانه ها که این برکه ها جلوی شدت سیل رو میگیرن، ظرفیت زیادی دارن این برکه ها و میتوانن آب رو کنترل کنن. اما در زمینه خراسان ها ما متاسفانه هیچگاه بنده خبری از لایروبی رودخانه ها نشنیدم که هیچی. در حریم آنها هم ساختمان سازی شده، بنابراین اگر مقدار باران به حدی باشه که در شمال مثلا منطقه آقلا بود، باید منتظر فاجعه در اون منطقه هم باشیم. ولی شنیدم که این باران ها کاهش پیدا کرده، ظرف امروز و فردا متوقف میشه.
نکته ای که الان آقای کهرم کارشناس مسائل محیط زیست در ایران گفتن، خانم کریمی، نکته میشه گفت درخشانی، به خاطر اینکه در روزهای گذشته هم تکرار شده که بارش ها از روز دوشنبه به تدریج رو به کمتر شدن میرن و این یه امیدی رو زنده کرده که بشه به مناطق سیل زده بیشتر رسیدگی کرد، هرچند که همچنان همونطوری که شما هم در گزارشتون در ابتدای مجله نیمروزی اشاره کردید، 7 استان الان درگیرن. تا دیروز صحبت از 5 استان درگیر در باران و سیلاب بود، الان صحبت از 7 استان میشه.
در واقع این هم توجه داشته باشیم که 7 استان جدید هستن، نه استانهایی که قبلا درگیر بودن. در واقع اینها دارن به منطقه سیل زده اضافه میشن. اما آیه زرقامی، نکته مهم این هستش که با فروکش کردن سیل بحث امداد رسانی ها بسیار خبرساز میشه و مردم منتظر امداد رسانی نیروهای رسمی جمهوری اسلامی هستن. اما به نظر میرسه که امداد رسانی هم در واقع داره به نوعی مسائل حاشیه ای رو با خودش میاره. ما تا دیروز خبرهایی داشتیم در مورد این که در مناطق غرب ایران، جنوب ایران، اهواز، استان خوزستان، نیروهای حشر و شعبی از عراق وارد کشور شدن به عنوان نیروهای امدادی و امروز خبرگزاری تسلیم از ورود نیروهای عراقی به پل شهرستان پل دختر خبر داده و بعد ببینیم که این امداد رسانی ها چه حواشی رو به دنبال خواهد داشت.
دقیقاً این چیزیه که درست میگید، چون دیروز هم خبرساز بود، واکنش های بسیاری رو برانگیخت. بعضی ها منتقد این شیوه برخورد بودن و ورود این نیروها رو منتقدش بودن. خب صحبت از این بود که قاسم سلیمانی اونها رو دعوت کرده تا به ایران بیان برای کمک به سیل زدگان. همونطوری هم که گفتید 50 خودروی گروه موسوم به جنبش النجبا و گروه بسیج مردمی هشتال شعبیه که از عراق از مرز مهران وارد ایران شده. الهی روانشاد همکار ما گفتگویی رو داشته با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و همین مسئله رو از ایشون پرسیده که دلیل حضور این نیروها چیه و چه فعالیتی رو در اونجا قراره که پیگیری کنن. با هم بشنویم مهدی مهدوی آزاد در آلمان به این پرسش در خصوص حضور نیروهای هشتال شعبی پاسخ میده.
دو گروه وارد ایران شدن. گروه اول هشت شعبی عراق هست. این گروه بیانیه اطلاعی خودش داده، ظاهرا با تجهیزات لودر گریدر وارد ایران شدن. هدف مقابله از ورود سیل به شهر العماره مرکز میسان عنوان شده. این گروه ظاهرا با اجازه دولت آمده. گروه دوم نجبای عراق عضو هشت شعبی عراق هست، جزئی از 40 گروهی است که هشت شعبی رو می‌سازند. این گروه ظاهرا به دعوت قاسم سلیمانی وارد ایران شده. به نوشته کیهان میگوید که بخش از لشکر فاطمیون افغانستان هم آمدن. این گروه همون گروهی است که عکسش منتشر شده بود. خودرو دارن، چند تا کامیون و واند عمدتا خودروهای شخصی و واکنش عظیمی در شبکه‌های مجازی در داخل ایران ایجاد کرده. واضح بود چنین واکنش ایجاد میشه. سالهاست ایرانی‌ها بعد از اعتراضات از این شایعه حرف میزنن، شایعات درست یا غلط، که بخشی از نیروهای سرکوبگر، نیروهای خارجی، حزب الله لبنان، حماس یا شیعیان وابسته به حکومت هستند. این گروه و ورودش به ایران چنین فضایی رو ایجاد کرده. حتی سلبریتی‌های سینمای ایران که اصولاً مقابل سپاه موضع نمیگیرند هم در این ماجرا اعتراض کردند و به صراحت یا به لفافه از این مسئله انتقاد کردند.
آقای مهدوی آزاد، سفیر ایران در بغداد تایید کرده که حضور شبه نظامیان عراقی موسوم به هشت و شعبی در استانهای غربی ایران به منظور کمک به سیل زدگان است. در این رابطه از شما بشنویم.
حتی اگر حرف آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق درست باشه، چون گفته صدها نفر ویزا گرفتن و صدها نفر وارد ایران شده باشن از هشت و شعبی برای کمک به سیل، کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، ارتشش بیشتر از 420 هزار نیروی سازمانی داره، سپاه صدها هزار عضو داره، چندین میلیون نفر در قالب بسیج‌ها سازماندهی شدن، واقعا نیازمند چند صد نفر، اون هم نیروی غیر متخصص نیست. تازه وظایفی هم که اعلام کردن این هستش که برای آب گرفتگی آمدن یا اومدن موکب مستقر بکنن، آش درست کنن، دست مردم بدن. خود آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم قبلا گفته بود کشوری که این همه ثروت داره دستش رو برای کمک دراز نمی‌کنه. واقعیت است که این سفر، ورود این بخش از نیروهای هشت شعبی به ایران، بلافاصله حرفای آقای موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران رو در ذهن‌ها زنده کرده. او اواسط اسفند 97 در مدرسه علمیه معصومیه قم گفته بود اگر ما انقلاب رو یاری نکنیم، هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حوثی‌های یمن میآیند و انقلاب رو یاری می‌کنند. بنابراین واکنش‌ها که شاید یکی از صریح‌ترین‌ها و معروف‌ترین‌هاش در شبکه‌های مجازی واکنش شاهزاده رضا پهلوی بوده، بیشتر از این زاویه هست که ورود این بخش از نیروهای مسلح رو بخشی از اقدامات ایدئولوژیک حکومت و بخشی از واکنش‌های او می‌بینند، مخصوصاً اینکه این دعوت با دعوت قاسم سلیمانی صورت گرفته این حضور، و آقای سلیمانی چند هفته پیش هم بشار اسد رو بدون اطلاع دولت و وزیر خارجه وارد ایران کرده بود. و خب طبیعتاً از این زاویه همین اختلافات دولت و سپاه و اقدامات ایدئولوژیک بخش ایدئولوژیک حکومت مثل سپاه و مشخصاً سپاه قدس رو در ذهن‌ها زنده می‌کنه.
ورود اینا، آیا این حاوی یک پیامه برای کشورهای غربی یا پیامی حتی برای مردم ایران؟
پیام داخلیش از نگاه مردم همین حرفای آقای موسی غضنفر آبادی است که در واقع نیروهای هشت شعبی آمده‌اند داخل ایران به رخ بکشند، به رخ معترضان ایرانی بکشند که ما در کنار سپاه پاسداران هستیم. خوشمون بیاد یا نیاد، بخش بزرگی از مردم در شبکه‌های مجازی چنین برداشتی رو کردند. اما به نظرم پیام خارجی هم داره. دقت کنید که دبیرکل جنبش نجبای عراق شهریور سال 1397 در لیست تروریست‌های آمریکا یاه قرار گرفته بود. خود این حرکت هم اواسط اسفند 97 در لیست SDN آمریکا، گروه‌های تروریستی نیابتی آمریکا قرار گرفت و تحریم شد. به گمانم پیام خارجیش مخصوصاً بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا سپاه رو در لیست FTO گروه‌های تروریستی قرار داد، این هست که ما همچنان با استفاده از شبکه عظیم نیروهای ایدئولوژیک شبه مسلح، مسلح، شبه نظامی، نظامی یا حتی تروریستی که در خاورمیانه داریم، میتونیم یک واکنش وسیع این رو در مقابل شما نشون بدیم. میدونید گروه‌های تحت تکفل ایران خیلی فراتر از حزب الله لبنان، حماس، هشت شعبی یا حوثی‌ها هستند. در همین عراق فقط 14 گروه وجود دارن که نجبا یکی از اونها هستند. برای من فکر می‌کنم پیام خارجیش هم نوعی مقاومت منفی، یک نوع پیام تحریک‌آمیز، شاید حتی تهدید تلویحی بود به استراتژیست‌های کاخ سفید که هفته‌های اخیر سپاه رو تحت فشار شدیدی قرار دادند.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که در خصوص حضور نیروهای هشت شعبی در ایران میگفت که این نیروها به دعوت قاسم سلیمانی برای آنچه که یاری رساندن به سیل زدگان و کمک در مناطق سیل زده عنوان شده به ایران دعوت شدند و اومدند. اما در همین خصوص ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه بسیج مردمی هشت شعبی عراق، در توضیحاتی گفته که با تعدادی از نیروهای هشت شعبی به خوزستان آمده این و افزوده که این نیروها در خوزستان مستقر شدند. این خبر رو خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مخابره کرده و گفته که آقای المهندس دلیل حضور این دسته از شبه نظامیان عراق در خاک ایران رو کمک به سیل زدگان ذکر کرده و گفته بخشی از امکانات مورد نیاز وارد شده و بخش دیگری از این امکانات وارد خواهد شد. در همین حال علی ساری، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران و بخش ویژه اون ایرنا پلاس داشته، در پاسخ به این پرسش که آیا این نیروها ادوات جنگی و نظامی هم همراه خودشون دارن یا نه، گفته من در این زمینه نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاعی ندارم. آقای ساری درباره نهاد هماهنگ کننده نیروهای هشت شعبی هم گفته معمولا هماهنگی در این سطح باید از طریق حوزه خارج از کشور یعنی سپاه قدس باشه، اما این که از کدوم مسیر هماهنگی حضور اونها انجام شده من درباره اون اطلاعی ندارم. نماینده اهواز همچنین افزوده من از نزدیک اونها رو ندیدم ولی در همین حد کسب اطلاع کردم که اینها برای کمک به سیل زدگان وارد کشور شدند. این صحبت‌های علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی. هومن عسکری در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. می‌دونم که هومن هم می‌خواد به همین ماجرا اشاره بکنه و به این قضیه بپردازه که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به حضور نیروهای هشت شعبی و به ویژه شاخه بسیج مردمی اونها النجبا برای آنچه که کمک به سیل زدگان بوده چگونه بوده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفتنی ها رو شما گفتی، خبر مشخص نیروهای گروه بسیج مردمی هشت شعبی عراق برای اون چه که کمک به سیل زده ها عنوان شده وارد ایران شدند. اونطور که من دیدم محمد در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، توییتر بیشتر واکنش کاربران ایرانی انتقادی بوده از این ماجرا. کاربری با نام مستعار درد مشترک در توییتر نوشته اگر امروز به هر بهانه و حتی دلیل ظاهراً موجهی به حضور شبه نظامیان منطقه‌ای در خاک مملکت واکنش نشون ندیم فردا این استثناء به یک قاعده به نوشته او قبیح تبدیل میشه. وقتی که حکومت به گسیل نیرو به داخل برای سرکوب محتاج بشه میزان حساسیت جامعه به این موضوع به نوشته او حتما تأثیر گذاره و باید جامعه حساس باشه. کاربر دیگری به نام محمد سرابی نوشته یک عکسی رو منتشر کرده محمد مربوط به میدان آزادی، البته نمیدونم منظورش میدان آزادی تهران هست یا میدان آزادی شهر دیگری، ولی نوشته که حالا عکس چیه؟ عکس پرچم ایرانه، دو تا پرچم ایرانه در اون میدونگاهی و وسطش یک پرچم عراق نصب شده. نوشته که انگار توی میدان آزادی پرچم عراق رو نصب کردند که شاید خوش آمدگویی به هشت شعبی است. دوران جنگ صدام از استانهای مرزی جلوتر نیامده بود. حالا به بهانه سیل هر اتفاقی می افتد. نیروی انسانی و امکانات ایران برای امداد رسانی به سیل زده ها نمی رسد؟ این سوالی بود که این کاربر پرسیده بود. کاربر دیگری نوشته آقای قاسم سلیمانی نیروهای حرکت النجبا، بله
جنبش النجبا،
بله از همان جاده وارد خطاب به قاسم سلیمانی رئیس، خطاب به قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس نیروی قدس سپاه پاسداران نوشته که نیروهای حرکت النجبا عراق از همان جاده‌ای وارد ایران شدند که هنوز خون سربازان ایرانی در کنار آن جاده یادگار به نوشته این کاربر گوشبرهای عراقی است. حداقل احترام خون شریف شهدای سر از تن جدای جاده مهران دهلوران را نگه می داشتید. کاربر دیگری به نام رضا نوشته توجه کنید این خبرها به معنی رها کردن کشور در بزرگترین فاجعه طبیعی بدون هیچ کمک مالی برای مردم صدمه دیده و خسارت وارد شده است. خبر اول ورود هشت شعبی فقط برای مقابله و سرکوب مردم و خبر دوم که آیت الله خامنه ای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل رو به آینده موکول کرد. کاربر دیگری به نام صمد نوشته حضور ابو مهدی مهندس که دیدم در خبر تو نقل قولی رو هم از او خوندی.
بله بله، یکی از فرماندهان ارشد گروه بسیج مردمی هشت شعبی همون النجبا.
من دیدم که تصویر این فرد رو چند تن از کاربران منتشر کردن، از جمله این کاربر به نام صمد که نوشته حضور ابو مهدی مهندس که این کاربر با صفت تروریست معروف از او یاد کرده که در انفجار یک برج در عربستان شرکت داشت و نیروهای بسیج عراقی را در استان خوزستان محکوم می‌کنیم. نیروهای هشت و شبی که با هدف سرکوب مردم خوزستان این نوشته این کاربر آمدند باید ایران را ترک کنند.
بله. سپاسگزارم. هومن عسکری بود و نگاهی داشتیم در کل به ادامه استقرار هشت و شعبی در خوزستان و بیخبری نماینده از وضعیت این نیروها و واکنشی که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به این قضیه نشون دادن. اگر شما هم نظری دارید درباره آنچه که در ایران میگذره در خصوص مناطق سیل زده، در خصوص ادامه استقرار نیروهای هشت و شعبی، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.